پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین نبی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ابتدا خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران و خواهران بزرگوار و تبریک عرض میکنم دهه پر خیر و برکت کرامت رو، میلاد با سعادت از فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام، بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی کاظم شاه چراغ علیه السلام رو. تسلیت عرض میکنیم جان باختن جمع بزرگ از هموطنان عزیزمون رو در حادثه بندر شهید رجایی. خانواده های زیادی داغدار شدن، جمع بزرگی مصدوم و مجروح شدن. از خداوند برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه خداوند مسئلت داریم و برای مصدومان و مجروحان هم شفای عاجل. در آغاز این جلسه باید گرامی بداریم یاد استاد شهید مرتضی مطهری رو که حقیقتاً بزرگترین جهادگر تبیین بود در طی چند دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. هم سخنرانی‌هاش، هم کتاب‌هاش و هم پاسخ دادن به شبهات، سوالات متعدد در حوزه مباحث دینی، نسل جوان اون روز رو حقیقتاً به درستی آگاه کرد. الحمدلله اون زحمات به بار نشست و تا امروز هم ادامه داره. هنوز هم اون سفره پرباری که شهید مطهری باز کردن برای شیفتگان و علاقمندان به معارف اهل بیت، هنوز هم اون سفره باز هست و پربرکت. چند ماه، حدوداً دو ماه این جلسه برگزار نشد، هم به دلیل ماه مبارک رمضان، هم تعطیلات نوروز. بعدش هم پنجشنبه ها همیشه اینجا اشغال بود و نمیشد برگزار، این از قبل رزرو شده بود و یه جلسه هم تعطیل رسمی بود، شهادت از امام صادق علیه السلام. دیگه با یه زحمتی امروز تونستیم اینجا رو از جناب آقای مهندس صحراییان بگیریم و جلسه‌مون رو شروع کنیم. به همین خاطر که یه مقدار تأخیر افتاد بین بحث‌ها، بحث امروز یه مقدمه است برای روزهای آینده انشاءالله راجع به جنگ شناختی. اولین مطلب در همین حوزه این است که جنگ ها در عصر جدید نسبت به قدیم زمین تا آسمون فرق کرده، هم الگوی جنگ ها عوض شده، هم ابزارهای جنگ عوض شده، هم تلفاتی که جنگ ها دارن قیافاشون فرق میکنه. وقتی جنگ های قدیم تلفات اینطور بود که طرف افتاده بود و دست و پا میزد، یادم دلسوزی میکردن و تحریک میشدن و دفاع میکردن و غیرت ها برافروخته میشد. توی جنگ های جدید بعضی وقتا طرف تلف شده، همه براش کف میزنن، یعنی خوشحالن که نمیدونن این تلف شده. مثلا طرف به کلی هویت خودش رو از دست داده، استحاله شده به معنی واقعی کلمه، ولی همه افتخار میکنن به داشتن چنین فرزندی، چنین دختری، چنین پسری، فخر فروشی میکنن به خاطر تلفاتی که تو این جنگ متوجه نیستن این طرف تلف شده و از بین رفته. انواع و اقسام جنگ ها در عصر ما به وجود اومده و این لازمه که همه متوجه باشیم. البته فکر نکنید وقتی میگم همه متوجه باشید یعنی 85 میلیون، 90 میلیون همه یکسان در یه سطح متوجه مسئله باشن. اصلا در هیچ تاریخی چنین اتفاقی نیفتاده، حتی در عصر پیامبران که وحی ناب الهی رو به مخاطب میدادن یه بخش اکثریت نه گوش میدادن نه توجه میکردن نه اصلا مسخره هم میکردن که اینا چیه شما دارید میگید حرفا دیگه. اونهایی که درد دارن و در حقیقت برای خودشون مسئولیت قائلن تو جامعه، اونها باید آگاه باشن، یعنی جنگ ها رو بشناسن، نوع حربه ها رو باید بفهمن چیه، پاسخ ها رو باید بفهمن چیه. بحث سر این هست، یعنی وقتی فرض کنید شهید مطهریم طی 20 سال 30 سال تمام همتی شده جهاد تبیین، معناش این نیست که مثلا تمام جوانهای اون روز و تمام اندیشمندان اون روز هم تو نشسته بودن سر تا پا خوش و استفاده میکردن و پخش میکردن و تلاش میکردن، به این معنا نبوده. خود شهید مطهری نقل میکنه توی چندین کتاب راجع به زندگی ایشون، از یک کتابم به نام بر فراز اندیشه، خود ماها یه وقتی اینو چاپ کردیم سال مثلا فکر کنم 82 بوده، مثلا 81 82 یادم نیست. اونجا خودش نقل میکنه که تو همین دانشگاه تهران، در همین دانشکده الهیات دانشگاه تهران که مرکز شهید مطهری اونجا بوده، میگه از این پله ها که مثلا میخواستیم بریم بالا طبقه دوم، اینقدر از بالا توف مینداختن رومون که تا میخواستیم بریم بالا دیگه خیس شده بودیم. این جو بوده ها، یعنی یه جو به قالبی علیه کسی مثل و علامه بزرگی مثل شهید مطهری که نمونه هاش کم بودن در تاریخ ما، یعنی شهید مطهری علامه طباطبایی، علامه مصباح، علامه جوادی آملی، علامه جعفری، این دونه دونه هستن. اینقدر کمه که این دونه ها مثل ستاره های درخشان دیده میشن در آسمان شب، ولی تاریکی در تاریکی نسبتا مطلق اینها نور افشانی میکنه. اینقدر جو سنگین میشه که اصلا شهید مطهری رو بازنشستی پیش از موعد میکنه از دانشگاه تهران، ممنوع الخروج میشه از ایران، جلو ارتقاش گرفته میشه. تا آخرم شهید مطهری استادیار بوده در دانشگاه تهران، یعنی اولین رتبه علمی میشه استادیار تو دانشگاه. اجازه نمیدن دانشیار بشه، استاد تمام بشه. حالا اینا مربوط به حکومت بود که اجازه نمیداد، ولی جو قالب اساتید و دانشجویان اون روز هم این بوده. اما اونهایی که دنبال کار جهاد بودن برای تبیین معارف دین خدا، به حمدالله کار خودشون رو میکرد و همون جهاد خالصانه در راه خدا یواش یواش میاد جلو، تبدیل میشه به یک انقلاب بزرگ. در تیراج 10,000، تیراج کتابهاشون 10,000، 50 بار چاپ شده، 60 بار چاپ شده، 70 بار چاپ شده. اون خلوصی که توی کار وجود داشت و امروز هم ادامه داره همینجور. اونهایی که احساس مسئولیت میکنن همیشه کم بودن. یه روز هم اینجا تو جلسه گفتیم تو کل دنیا همینطوریه ها. یعنی اونهایی که با اصول لیبرال دموکراسی غرب تو خود غرب آشناسن تعدادشون کمه. توده یه مردم دنبال اونها دارن میرن، خیلی هم نمیفهمن چی میگن. میگن معیشتمون درست بشه، رفاهمون درست باشه، تفریحاتمون باشه، من کاری نداریم چی میگن این رو. قرآن کریم هم همین رو میگه، میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم مثلا لا یفقهون. اکثریت معمولا اهل فکر و اندیشه و کار جدی نیستن. پیام پیامبران هم یه اقلیتی درست میگرفتن و کار میکرد. این نکته اول. نکته دوم، چند رقم جنگ هست. ببینید دوستان که سازمان ناتو در سال 2020، الان 2025، 5 حوزه جنگی رو با دشمنان آمریکا تعریف کرده. 1. زمین. قدیمی‌ترین نوع جنگ ها همین بوده، هنوزم هست. 2. هوا. 3. دریا. 4. فضا، ماهواره های فضایی. 5. فضای سایبر، فضای مجازی، این دنیای کامپیوتر و خدمتتون که ارتباطات فضای مجازی. ولی بعدن یک حوزه دیگر رو اضافه کردن به نام حوزه شناخت، یعنی یه نوع جنگ ششم به نام جنگ شناختی. نه این که این قبلا نبوده، دوستان دقت کنید، به نظرم این همیشه بوده، یعنی از قرون وسطا هم بوده، بعدم ادامه پیدا کرده و الان هست. یعنی بریم حالا تعریفشو میگم خدمتتون، رو ذهن آدم ها کار کنه. اما این که خدمتتون که عرض کنم تبدیل میشه به عرصه جنگ، دستگاه‌ها، قدرت‌ها، دلارها میان پشت کار قرار می‌گیرن، جبهه تعریف می‌کنن، این جدیده. دقت می‌فرمایید، همیشه بوده جنگ شناختی. خود کتاب غرب زدگی جلال آل احمد رو بخونید، اونجا در حقیقت داره همین رو میگه. میگه انسان غرب زده مثل گندم سن زده هست. چند تا تعریف میکنه، میگه برای که باز بهتر بفهمید اینطور بهتره بگیم، غرب زدگی یعنی سن زدگی. خب ماها چون بچه روستا بودیم و کشاورزی دیدیم و خودنام کشاورزی کردیم، خیلی قشنگ حرف جلال آل احمد رو میفهمیم. گندمی که سن میزده میزنه، ظاهرش خیلی ظاهر زیبایی هست، مثلا هیچ مشکلی نداره، یعنی زرد خوشگل، خدمتتون که عرض کنم این بقیه، یعنی بهترین گندم های دیگه، ولی وقتی میذاری لو دو تا انگشتت فشار میدی دوده هست، یعنی سیاهی میزنی، همش سیاه هست. به میگن که گندم سن زده. خب غرب زده به تعبیر آل احمد یعنی سن زده، یعنی ظاهرش خیلی زیبا هست، مرتب، اتکلونش سر جاشه، کراواتش، موهاش، شونه ها، همه درست، کت شلوار، ولی پوچه پوچه، هیچی نداره، جدا هیچی نداره، یعنی نه ادب داره، نه سواد داره، نه دوستی بلده، نه دشمنی بلده، هیچی بلد نیست، همین ظاهرش قشنگ مرتبه. خب این یعنی همه دستگاه های شناختیش تعطیل دیگه، این آدم درسته، یعنی هیچی، هیچاش کار نمیکنه، نه مغزش کار میکنه، نه چشمش درست کار میکنه، نه گوشش درست کار میکنه، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، یعنی اصلا هیچ ابزار شناختیش، همه تعطیل، ولی ظاهرش اصلا نشون نمیده. هر که نگاه میکنه میگه وقت ببین این اندیشمند و مثلا آزاد منش و مثلا مرتب و خوب، یه تلنگر میزنه همه چی میرزه پایین، هیچ توش نیست. سمون بکمون امیون فهم لای عقلون 1400 سال پیش نازل شده این آیه، یعنی اون زمان هم جنگ شناختی بوده. گوش، چش، سم، بکم، زبان، امیون، چش، گوش و زبان و چش، همین ابزارهای ادراک همین هستن، همین حواس ظاهری که راه رو برای شناخت باز میکنه. درسته؟ من فقد حسن فقد علم، فرمایش ارسطو، حس که علم رو ایجاد میکنه، یعنی من اول باید ببینم تا یه درک پیدا بشه، بشنوم تا یه درک پیدا، بگم، همین زبان که درک درست میکنه، هم برای خودم که متکلمم، هم برای مخاطبم. درسته؟ این حرفا هم برای خودم علم ایجاد میکنه، هم برای مخاطب شناخت ایجاد میکنه. از 1400 سال پیش اینا بودن، قبلش هم بوده، در تاریخ حضرت موسی هست، در تاریخ حضرت عیسی هست، در تاریخ حضرت آدم هم هست. اما این که بیان روی این سرمایه گذاری بکنه، قدرت ها بیاد روی این حساب و کتاب باز کنه، یعنی اینطور بگیم لشکرهایی درست بشه در دنیا که کارش صرفاً این است که شناخت ها رو به هم بزنه، مثلا لشکر 8200 که توی اسرائیل هست، مثلا فقط کارش همینه، یعنی یه لشکر آدم، مثلا یه لشکری که در آلبانی هست، هزاران آدم بیکار، خدمتتون که عرض کنم فرسوده، از همه جا مونده، در بدر منافقی که دیگه رفتن اون کنج دنیا، اونجا نشستن، فقط کارشون همیه، یعنی مشغول جنگ شناختی هستن. جنگ شناختی چیست؟ حالا من جنبندیم این بود، جنگ شناختی یعنی جنگ و درگیری در فضای ذهن، در فضای فکر، در فضای ادراک و شناخت. یعنی همه اونجا رو نشونه رفته به منظور اخلال در فرایند تفکر. ما فهم صحیح رو از کجا به دست میاریم دوستان؟ یعنی جهل رو چطوری تبدیل میکنیم به علم؟ از راه تفکر. درست؟ مجهول. حرکت ذهن از مجهول به سمت معلومات، معلومات قبلی مون. که ممکنه هی اضافه شم بکنیم دیگه، بریم مطالعه کنه هی معلومات اضافه کنیم. جستجو توی معلومات برای دریافت پاسخ. بعد پاسخ که دریافت شد، برگشت از معلومات به سمت مجهول و حل مجهول. این میشه ادراک، میشه شناخت. اگه کسی بیاد تو فرایند تفکر اخلال ایجاد کنه، توی فرایند پنجگانه، میشه جنگ شناختی. یعنی نمیذارن شما مسئله رو درست بفهمی. وقتی نگذاشتن مسئله رو درست بفهمی، میشه جنگ شناخت. همچه اولین ضربه هست. مسئله اصلی چیست امروز؟ نمیذارن بفهمی. اینقدر حاشیه درست میکنن که تو متوجه مسئله اصلی نشی. میشه جنگ شناخت. یا متوجه مسئله شدی، اجازه نمیدن به اطلاعات قبلی و اینها مراجعه کنی. یعنی نمیذارن صحیفه امام رو سرچ کنی، مثلا کتاب های آقا رو سرچ کنی، کتاب های شهید مطهر رو سرچ کنی. ارجاعت میدن به کی؟ مثلا به پوپر فرض کنی، به مثلا هایدگر، به فلانی. دیدید بعضی ها هرچی میگن حدیثه اونا رو میگن، یعنی از مقاله نوشته 20 صفحه، هرچی رفرنس داره همش یا مال هایدگر هست، یا مال اسپینوزا هست، یا مال خدمتتون هگل، یا مال مارکس، یا مال همین هیوم، همین اینها همش حدیث و آیاتی که اونها گفتن، اصلا قرآنشون و نهج البلاغه شون و حدیثشون همش همینا. مسئله روشن، میدونیم مشکل چی، یعنی مجهول رو میدونیم، این مجهوله برای من، میخوام از مجهول برم به مخزن اطلاعاتی که میتونه ای رو حل کنه، منو میبرن یه جای دیگه، نمیذارن برم تو. خب حالا گام بعدی، از این اگه نتونستن موفق شن، ما رفتیم توی اون منبع اصل، اونجا اخلال ایجاد میکنن. فیها آیاتون محکمات اون ام ملک کتاب و اخر و متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. میبرن توی متشابه ها. دیدید تو فرمایشات امام بعضی این کارو میکنن، یعنی وقتی میخوان یه دروغی رو به امام نسبت بدن، میگردن یه نصف جمله یه گوشه از امام پیدا میکنن، امام هم نظرش همین بوده، شاید مطهری هم نظرش همین. یعنی از تو متشابهات براتون. ببین فرایند جستجو رو به هم میزنن، وقتی میخوان اجازه ندن مجهول حل بشه اینطوری. یا در بازگشت از مجهول به سمت معلوم، یه اخلال ایجاد میکن، نتونید برگردید مسئله رو دوباره حل کنید. ببینید جنگ شناختی یعنی ذهن رو گرفتار چالش کردن، یعنی فکر رو، فرایند تفکر رو، فرایند رسیدن به شناخت‌های درست رو، یا تشکیک در آگاهی‌های پیشین رو، ایجاد تضاد در اندیشه‌های مورد قبول رو، این میشه جنگ شناختی. خیلی حساس هست دوستان، تمام این فعل و انفعالاتی که از ما خسر میزنه همش از کدوم مرکز مدیریت میشه؟ از ذهن. یعنی دستگاهی که امر و نهی میکنه ما رو به حرکت در میاره ذهن ماست. جنگ شناختی یعنی هم مرکز رو با خونپاره زدن، با آرپیجی زدن، همجا رو از بین بردن. اگه اتاق فرماندهی که ذهن انسان اونجا مورد هجم قرار بگیره، تمام رفتارها ممکنه مشکل پیدا بکنه دیگه، ده تنظیم نیست. این میشه جنگ شناختی. در جنگ شناختی ذهن انسان اولین و اصلی ترین میدان نبرد است و نخستین نتیجه آن این است که انسان را به نگاه و بینش غلط می کشاند. این فرایندم نگاه کنید، یعنی من نظرم یه نظر غلط درست می شه اصلا، خیلی با استدلالا، یعنی برهان میارم، دلیل میارم، چانه می زنم که همین درسته، همین نظر غلط همین درسته. بعد خطای در شناخت، انحراف در گرایش ها و باورها رو به دنبال میاره. یواش یواش من گرایشم هم عوض میشه، از جبهه حق یواش یواش میرم به سمت جبهه باطل. بعد خطا در باورها به خطای در رفتارها منتهی میشه. بعد موضع‌گیریم هم دیگه عوض میشه، جبهه‌م هم عوض میکنم، زد و... یعنی میام یه طرف دیگه باید میشم با اون سمت تیراندازی. هم توی انقلاب اسلامی خیلی دیدیم از اینا، گاهی برای بستان سوال بشن این چی تو شد پس، این که خودش خیلی آدم انقلابی بود این چرا؟ حضرت امام به آیت الله منتظری چه نصیحتی کردن؟ فرمودن بیت خودتون رو از عناصر لیبرال و منافق و شکست خورده ها و ورشکست ها پاک کنید. خب چرا؟ مگه اشکال حال باشن؟ نه، اگه اینها باشن میدونی چی میشه؟ میان این آگاهی ها و شناختاشو به هم میزنن، هم اتفاقی که افتاد. بعد وقتی مجموعی از اطلاعات غلط رو دادن به خوردیش، عقیدش عوض میشه. جدا دقیقا این رو دیدیم. مثلا نامه می نویسه به امام، صریح می نویسه که این کار شما از کار شاه بدتره، این کار تو از کار شاه، اطلاعات شما از ساواک بدترش، خودت بایم سهر بزن. بعدم اونجا رو میکنه سنگر علیه انقلاب، هم حسینی امام خمینی که در خونش بود، پیه سنگری علیه نظام و انقلاب و ولایت فقیه. اصلا اون روزا کتاب چاپ میکرد، تشریح میکرد نظریه امام رو. بعد آخرین بار که کتاب چاپ میکنن، همون چیزی که لیبرال ها و بازرگان اینا میگفتن، او رو تجربه میکنه آخرش و روبروی مقام معظم رهبری هم میست. چدی همین فرایان میشه. این مگه قبلش نبوده؟ چرا قبلش هم بوده؟ مگه طلحه و زبر نبودن؟ چرا؟ از کجا اومدن رسیدن به کجا؟ یعنی کسانی که پیامبر می‌فرمود شمشیر اینها پناه اسلام هست، افتخار اسلام هست، سیف الاسلام، پیامبر به اونها میگفت. یه روز همین شمشیر علیه امیرالمومنین بلند کردن اومدن به جنگ امیرالمومنین. از کجا به کجا؟ نگاه، این تکه آخری میشه هدف نهایی جنگ شناختی، یعنی تغییر 100% رفتار و موضع. شمشیری که باید علیه کسی دیگه به کار بره بر میگرد علیه پیامبر و اهل بیت به کار میره. این نتیجه نهایی جنگی است که تو ذهن ها اتفاق میفته. همین چیزی که روی بورد میبینید، خطا در شناخت بینش رو تغییر میده، نتیجهش میشه خطا در باور گرایش، نتیجه نهایی خطا در رفتار و اقدام. خب جنگ شناختی اگه بخوام دسته بندی کنیم، ما توی دسته بندی جنگ ها جنگ سخت داریم و جنگ نر، میشه یکی از انواع جنگ نر. جنگ نر خودش انواع و اقسامی داره، یکیش هم میشه جنگ شناختی. تعریف جنگ نرم اینه: طراحی و بهره‌گیری هدفمند از تبلیغات و دیگر اقدامات که هدف اصلی طراحانان اثرگذاری و نفوذ در باورها، اعتقادات، عواطف، احساسات، تمایلات و رفتار ملت و دولت‌های متخاصم، یا دولت‌های بی‌طرف، یا دولت‌های همپیمان. این میشه جنگ نه. دقیقاً جنگ شناختی هم همین یکی از اقسام همین کار هست. جمله ای رو از مقام معظم رهبری بخونم خدمتتون در باب تنوع جنگ ها در عصر جدید. میفرماید: امروز جنگ های دنیا جنگ های ترکیبی است، جنگ سخت و جنگ نر و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سلاح‌های گوناگون و جنگ شناختی و امثال اینها با همدیگر مایه تهاجم به یک ملت یا یک کشور است. همون جنگ سخت، جنگ نر، بعدش هر چه میاد تقریبا همه میشه گفت جنگ در ردیف جنگ نرم دیگه هستن. جنگ فکر، جنگ فرهنگ، جنگ شناختی، امثال اینها همش میفته در گروه جنگ های نه. اینجا در جنگ شناختی دیگه تیر و تفنگ و تانک و موشک و بمب افکن و اینها نیست. در اینجا فکرها، القاعات شبه علمی، مقاله ها، خبرها، تحلیل ها، گزارش ها مثل گلوله آتشین عمل میکنه. حتی دوستان دیگه، حالا جمعی که اینجا صدای منو میشنوه میدونه، کلمه ها انتخاب میشن. وقتی قرار هست تو مغز کار بشه با کلمه خیلی دقیق انتخاب بشه. اصلا بعضی وقتی یک کلمه باری داره که بعضی وقتی یک کتاب نداره ها. یک کلمه، تیتر، جمله، متن، تصویر، جهتگیری، حتی این صفحه نیم صفحه روزنامه ها رو دیدید، روزنامه رو که تا میکن نیم صفحه اول، این که این کدوم طرف بگذارن هم پیام داره، این سمت راست باشه یا سمت چپ یا وسط، این پیام داره خودش. رنگ هم پیام داره. رنگ، این تیتر رو با چه رنگی باید بزنه، این خودش تأثیر داره. به جای این جمله مثلا یک کلمه بذاریم با یک علامت سوال بیشتر ذهن مخاطب رو اشغال میکنه، یا یک علامت تعجب، یا چه کار باید بکنه. تصویرها همه حرف میزنن. در جنگ شناختی همه اینها دست به دست هم میدن که بتوانن مغز، فکر و آگاهی حریف رو به چالش و انفعال بکشانن و متزلزل کنن. به همین خاطر در اتاق جنگ شناختی، اتاق جنگ شناختی آنچه مطرح است طراحی پیام و اثرگذاری اون در حوزه سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی و حتی نظامی است. نکته بعدی این است که ابزار اصلی جنگ شناختی باز رسانه هست. رسانه به معنی عام، هم رسانه صوتی، تصویری، مکتوب، مجازی، حقیقی، همه اینها میان. به همین خاطر این جمله مقام معظم رهبری رو توجه کنید، چقدر هشدار دقیقی هست. می‌فرماید فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده می‌کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناک است. چقدر زیبا می‌فرماید ابزار رسانه را تشبیه می‌کنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی را وقتی می‌زنند سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات را از بین نمی‌برد، تجهیزات می‌ماند و انسان‌ها از بین می‌روند و از قدرت استفاده از ابزار می‌افتند. این اون مرکزه که میخواد دستگاه ها رو بکنه اون دیگه از کار میفته. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوریست، ابزار رسانه هم اینجوره است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما، فکرها، افکار عمومی ما استفاده میشه. این را کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را، بخش ارتباطات را دارند، درست توجه کنند که آنها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد. وظیفه خودشان را بدانند و با جدیت عمل کنند. خب ببینید دوستان، هم نوع تهاجم شناختی مشخص شد، هم اون مرکزی که این هجوم نسبت به اون اتفاق میفته که مغز و فکر و اندیشه ها هست، هم ابزاری که تو این وسط به کار گرفته میشه. خدمتتون که عرض کنم اصلی ترین دوباره ابزار رسانه در جنگ شناختی باز فضای مجازی است. یعنی اینطور بگیم امروز رسانه های تأثیرگذار همون رسانه هایی هستند که در فضای مجازی فعاله. اینطوری بگیم اصلا اینقدر فضای مجازی توسعه پیدا کرده که تقریبا یواش یواش انگار آدم از رادیو و تلویزیون و سینما و همه اینا دیگه بی نیاز داره میشه، هرچه بخواد همونجا هست. اینجا چون اون مرکز اصلی حجمه هست، حساس هست. این جمله از تاغا را باز یه بار دقت بفرمایید. می‌فرماید متأسفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است که بایستی آن کسانی که مسئول هستن حواسشان باشه. همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارن اعمال مدیریت میکنن، در حالی که ما افتخار میکنیم به این که ما فضای مجازی را ول کردیم. این افتخار ندارد، این به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد، از این امکان مردم استفاده کنند. برای مردم بلا شک وسیله آزادی است، خیلی هم خوب است، اما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و علیه ملت توطئه کند. ببینید فضای مجازی، این فرمایش است آقا رو بگم خدمتتون، ما یه حکم شرعی داریم که بگیم مثلا کتب زاله نشرش حرام هست، خدمت نگهداریش حرامه، خرید فروش اینا رو میگیم. مال امروز هم نیست، از قدیم بوده این حکم الهی. خیلی از ماها میگیم بله درسته، کتب زاله رو، کتب زاله هم کتاب بهایی ها و حمله که میسازن و خورد مردم میخوان، همین ها رو تو فضای مجازی هیچ چی نمیگه. مثلا این آدم انگار کلاه سر خودمون گذاشتیم، میگیم اگه مثلا تو دست بیاد خوب نیست، ولی اگر تو دست نیاد هر چی باشه اشکال نداره. دروغ تو فضای حقیقی گناهی کبیر است، تو فضای مجازی سن کاری بهش نداره، هر چی میخوای دروغ. الان وضعیت کشور ما اینطوریه، تهمت حرام، گناه کبیر است، قرآن به صراحت گفت. ولی تو فضای مجازی هر چی تهمت بزنید حلال هست، هیچ اشکالی دیگه نه، کسی هم کاری به کار کسی نه. از اون طرف متاسفانه، واقعا متاسفانه، ببخشید این دو چهارتا است که من میگم، اون کشورهایی که خودشون فضای مجازی رو ابداع کردن و صدها برابر ما امکانات دارن توی فضای مجازی، اونها با همه وجود حساسن روی فضای مجازی، صدها قانون وضع کردن، ولی تو کشور ما نه مجلس نه دولت، بی خیال. مثلا آدم تعجب میکنه، یعنی چه به سر بعضی ها میاد که رها میکنه کار رو واقع. یعنی میگه موشک، اگر موشک مثلا تو فضای حقیقی داره میاد باید درگیر شد زد، ولی تو فضای مجازی هر چه موشک بیاد اب نداره. این خیلی عجیب هست جدا. شما نگاه کنید همین تیک تاک، حالا یه رقابتیست بین چین و آمریکا توی همین ساختن اپلیکیشن ها و خدمتون سایت ها و این چیزا. چین که اصلا مال حالا نیست، که سالها هست کل چیز مجازش رو جدا کرده از دنیا. یعنی من رفتم چین، اصلا نه از گوگل خبریه، نه از این چیزایی که اینجا ها ممیشته، هیچ کدومش هیچ خبری اونجا نیست. جدا عجیب هست، اونا هر چی دارن مال خودشون بود، همه فضای مجازشون تحت مدیریت خودشونه، همش هم خودشون طراحی کردن. یواش یواش جون گرفتن، دارن از آمریکا میزنن جلوتر. بعد آمریکایی‌ها راجع به تیک تاک چیکار کردن؟ این فیلمی که توی کنگره احضار کردن مدیر عامل تیک تاک رو بخون، آمریکایی است. محاکمه 100% با یکی سهامش مال آمریکایی هست، اکثرش آدماش مال آمریکا هستن، همه حالا نمیدونم مثلا چند میلیون یا یک میلیارد فکر کنم چیز داخل این عضو هستن. برای چی قد وحشت میکنن؟ برای که مدیریت فضای مجازی از دستتون خارج نشه. نگاه اصلا رو محتواش هم ناراحت نیستن، چون محتواش خود آمریکایی‌ها میذارن. اکثر اونهایی که حضور دارن آمریکایی هستن، یا جمع عظیمشون آمریکایی، خودشون دارن پیام میذارن، پیام میگیرن، کار میکنن، یا اروپایی ها هستن. برای چی ناراحت هم؟ چرا کنگره ورود کرده؟ کنگره از رئیس جمهورم بالاتر توی آمریکا، این کنگره میتونه یخی رئیس جمهورم بگیره. چرا کنگره وارد این عرصه شده؟ فقط ترسش یه چیزی که اگر تیک تاک بخواد تو آمریکا فعالیت کنه یا توی کشورهای اروپایی، مدیریت فضای مجازی یه تکه کوچولوش میفته دست چین ها. چینی ها ما نمیذاریم کار بشه، با دست خودمون بشه. وقت ما میام تو کشور خودمون 100% میدیم دست دشمنان خودمون، نه دست دوستان، دست دشمنان خودمون. مجلس هم هفته 3 تو جلسه سنگین میگیره، دولت هم همینطور، هم نشستیم، هم میدونیم، هیچ واکنش هم نشونه. راه هم مقام معظم رهبری نشون داده که باید جلو این گرفته بشه، نه اینکه یه عده روشن فکر سن زده، یعنی غرب زده، تو کشور داریم که تا میگی باید مدیریت بشه جیغ میکشن. این همه اوتو کشیده هایی هستن که هیچ مغزی نداره، هیچ محتوایی نداره. چون اگه واقعا آدم درستی بوده، مدیریت که همه میفهمن باید تمام زندگی بشه با اساس مدیریت پیش بره. معلومه هیچی نداری. یا شاید اینطور بگیم تو اصلا خودت سرباز دشمن هستی، با این لباس وسط ملت داری نقش بازی میکنی. خب این بحث ها رو خدمتتون تقدیم کردم. یک انتظار به حقی است تمام نیروهای انقلاب، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، اونایی که دلشون برای کشور و نظام اسلامی بی‌تپه، همه یک صدا درخواستشون این است که باید این فضاها مدیریت بشه، با حساب و کتاب باشه، چارچوب داشته باشه. اینقدر ولنگاری و رها شدگی تو این فضا برای کشور سم مهلکه. و انتظار این است که واقعا مجلس که مملو از نیروهای انقلابی هست، یه فکر اساسی برای این مسئله بکنه بدون ترس از هیاهوها. یعنی این قضیه تیک تاک آمریکایی‌ها اونطور کردن، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، اروپایی‌ها یه دست آمدن بدون که خجالت بکشن. بعد اونا میگن ما جهان آزاد هستیم، شما ایرانی‌ها فضا رو بسته، آزادی نیست. راهی که این بحث و خدمتون مطرح کردم دوستان، جنگ شناختی، هدفها چیه، ابزارها چیه، مقابله با جنگ شناختی باید توجه داشته باشیم. بازم جهاد تبیین هست، یعنی باید اونجایی که دشمن میاد میخواد شناخت جوان ما، نه جوان، پیر ما، معلم ما، استاد دانشگاه ما، میخواد اینها رو به هم بپاشه، باید تلاش کنیم اینها اون مسیر درست رو طی کنن. باید اطلاعات لازم رو بهشون بدیم، باید داده های لازم رو بدیم، شیوه تفکر منطقی رو باید آموزش بدیم. بسیاری از بچه های ما دستشون خالیست متاسفانه، یعنی اطلاعات لازم رو نداره. یه عده هم هستن تو کشور با همه وجود اطلاعات غلط رو میریزن جلو افراد. حالا تو قصه آتش سوزی اسکله شهید رجایی یه نگاهی بندازه ببینید چه اتفاقی افتاده. یه حادثه پیش اومده، علت دوام هر روز تو دنیا داره اتفاق میفته، آتش سوزی و انفجار و سقوط هواپیما و همینه که دارید میبینید. تقریبا این چند هفته گذشته هفته یه دونه هواپیما تو آمریکا سقوط کرده، همتون میانگین رو میگم، این 7-8 هفته گذشته 7-8 هواپیما سقوط کرد. هیچ علاق دوستانم که اینجا اصلا خبر ندارم، یکی دوتشون میدونید. آتش سوزی ها. مثلا کالیفرنیا 200 میلیارد دلار طبق اعلام خود آمریکایی سوخته. نما چند هزار هکتار سوخته و آتش شده و زغال شده و از بین رفته. تا هالیوود اومده. اون قله افتخار آمریکا یه تیکش سوخته. خونه هنرمندانش هم سوختن، آواره شد. اینجا اسکله شهید رجایی اونه که رفتن و دیدن میدونن. 2400 هکتار. درسته تو که من جستجو کنم 2400 هکتار. بلوکبندی متعدد. یه شهر هستن، یعنی هر وقت میره اونجا ده ها کشتی تو صف وایستده که نوبتش بشه بیاد وارد اسکله بشه تخلیه بشه. حالا یه تکه از این آتش سوزی شده. اصلا انگار مثلا تمام اجنه عالم آتش افتاده به جونشون، همه بیدار شدن. از او بر دنیا تا ای بر دنیا. خوبیش همی از کشور ما وقتی اتفاق میفته الحمدلله همه ورود پیدا میکنه. اون کاری که همین افراد سن زده یعنی غرب زده اینه که خواب غرب و هر شب میبینن، لذت میبرن تو عالم رویا. شروع میکنن به شکستن روحیه مردم، اطلاعات غلط دادن، فیلم ها و عکس ها از زوایای مختلف. یعنی اونجا کالیفرنیا داره میسوزه، بنزه یک کشور، کشور بزرگ داره میسوزه، حاضر نیستن یه دونه عکس ازو چاپ کنن، ولی از اینجا از همه زاویه ها عکس میگیرن. بعد اعلام میکنن یه دونه عکس هوایی ناب پیدا کنن، اونم دوره فردا میزنن. میاد تصویر همین هایی که سوختن از دنیا رفتن اینا رو هم لخت لخت میندازه برای شکستن مردم ها. یعنی شکستن احساسات مردم. تصاویر این خانواده هایی که حالا منتظر بچه هاشون هستن، ناپدید شده، گرفتارن، گریه میکنن، عزادارن، اینا هم به بدترین شکل پخش میکنن. بعد شروع میکنن راجع به یک کانتینری که منفجر شده، اول شروع میکنن به جبسازی کردن این تو چی بوده. سوخت موشک شاید بوده مثلا، نمیدونم، هر که برای خودش به تعبیر جدید. شاید حرف زدن که راحت، شاید فلان چیز بوده، شاید اون بوده، شاید اون بوده. هم تو ذهن مردم همه اینها رو به عنوان داده میذارن در اختیار یه انسان. ولی از اون طرف اصلا هیچی، اون طرف داده های مثبت رو دیگه نمیگن اصلا، که همه رو با هم بذاریم، بذاریم خودش فکر کنه. خود داده های مثبت. ظهر روز شنبه آتش سوزی شروع شده، درسته؟ شام دوشنبه مهار شده، روز 50 سال. توی بندر عظیم یا آتش سوزی ظرف 50 ساعت مهار بشه که خودش افتخار بزرگی که. اینو چرا اصلا نمیگیم؟ تازه 10 روز از آتش سوزی کالیفرنیا گذشته بود، شهردارش یه جای دیگه بود، آفریقا بود، برگشت مصاحبه کرد گفت تا الان تو اطفاء حریق 0%. 0% یعنی چی؟ یعنی 10 روز که سوخته ما هنو خوابیم، تا انشالله بعدن قرار بیدارش. این 50 ساعت آتش رو جمع کردن تو یک مرکزی که پر از انبار و پر از کانتینر رو. بلا فاصله حضور 2 تا وزیر تو صحنه، بعد حضور رئیس جمهور، بعد صفهای اهدای خون تو ایران. حالا تو کالیفرنیا آتش سوزی شده، چه اتفاقی بعدش افتاد؟ سرقت شروع شد. از تمام آمریکا اراذل و اوباش جمع شدن رفتن اونجا که غارتگری را بندازن. خب اینجا ببین حالا چه اتفاقی میفته، اونجا چه اتفاقی میفته. اینجا تجهیزات و آتش نشان و همه ایرانی دارن کار میکنن، اونجا یه تصویر نشون میداد یه نفر واقعا کلاه یه نفر رو گرفت آب میکرد توش میرخ رو آتیش تو کالیفرنیا که آتیش رو با کلاه خانش کنه. بعد شهردار اونجا اومد اعلام که ما تجهیزات نداریم، تجهیزات که آتیش بخوام خاموش کنیم نداریم. گفتن چطور شده؟ گفت ما اینا رو فرستادیم اوکراین دیگه خودمون نداریم. اون خودش میگه اینو فرستادیم اوکراین، اینا نمیگن همین رو، همین جیرخوره که اینجا نشستن تو داخل اینو نمیگن. اینجا همه دارن کار میکنن، ظرف 50 سال میگن نکنه اینا تجهیزاتشون رو فرستادن لبنان نمیتونن خاموش کنن. یعنی جنگ روانی و جنگ شناختی. بعد تو ایران این ابراز همدردی سراسر ایران رو دیدیم که تو هم حرم مطهر هم اینجا مراسم عزاداری برگزار شده، یعنی دسته سینه زنی و عزاداری اومده تو این سن عزاداری کرده، نه اینکه قوم خویش اونو بودن، هموطن بودن. و اینقدر این حس نودوستی تو کشور ما جدا سطحش بالا هست، اینها رو اصلا کسی نمیگه. برمیگرده چند تا نقطه به از نظر خودش نقطه ضعف میسازه، رو اون مانور میده، میشه جنگ شناختی. در حوزه مباحث عقیدتی هم همینطوره. من دیدم یه آقای مصاحبه کرده گفته که این ولایت فقیه که اصلا نبوده تو اسلام، اصلا یه عالم روحانی هم هست محمد، اصلا این نبوده قبل، این امام درست کرد. بعد این رو تو سایت ها تو روزنامه ها چقدر بازنشر دادن که آقا ببین این امام درست کرده بوده اما نمیدونست. در حالی که به حمدالله صدها کتاب مقاله فلان این است که این از عصر غیبتی بس مطرح بوده، از 500 سال پیش، یعنی محقق کرکی از عالمان بزرگ شیعه که وفاتش 940 هست، 940 قمری، یعنی دقیقا امسال 1446 هم دیگه قمری 1446، اون وفاتش 940، یعنی بیش از 500 سال پیش این نظریه ولایت مطلقه فقیه رو ایشون اون زمان گفته و تشبیه هم کرده. وقتی از طرف میاد اینجا چون خیلی اطلاع، این اطلاع غلط رو میریزه تو دهن یه عده، این میشه داده ای که میخواد بر اساس این دیگران فکر کنن و حرف بزنن و نظر بده. تو حوزه های دیگه هم به همین صورته. این که امروز 93 جلسه رو برگزار کردیم درسته؟ و تمرکز کردیم رو بحث ولایت فقیه، رو مباحث مبانی کلیدی، مباحث جهانبینی اسلام، این طول و تفصیل هایی که دادیم همش برای همین بود دوستان، داده های که یک انسان مسلمان، یک جوان مسلمان، یک انسان دلسوز لازم داره تو فضای امروز اینها در اختیارش قرار بگیره. من حقیقتا تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشریف میارن، از برادر بزرگوارم جناب آقای حقیقی، جناب آقای محبی پور که این صحبت ها رو با انواع و اقسام طرق منتشر میکنن، هم متن نوشتاری، هم متن صوتی، هم تصویری. حتی اگه بشه یه چکیده مثل گذشته انجام میده، یه چکیده یک صفحه‌ای که اونایی که حوصله ندارن همه بحثا رو پیگیری کنن یه صفحه رو سریع بتونن بخونن. واقعا تشکر میکنم از این زحماتتون. ان شاءالله دیگه امروز خدا توفیق داد بحث شروع شد، امیدوارم ان شاءالله تعطیل نشه تا هوا گرم شد، اون وقت تابستون یه فکری بود بکن. من در خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و تشکر از استاد گرامی جای دکتر کلانتری بابت طرح مبحث جنگ شناختی که جا داره واقعا جلسات متعددی در خصوص این موضوع با حضور متخصصین حوزه‌های مختلف جنگ شناختی، انشالله این موضوع در حقیقت بحث بشه راجبش و اطلاعات ما انشاءالله به روز بشه که بتونیم یک قدم کوچکی به عنوان یک سرباز کوچک حوزه در حقیقت جنگ شناختی انشاءالله برداریم. خب خدمت بزرگواران هستیم. با شنیدن نکته ها و سوالاتون من اجازه میخوام با توجه به اعلام آمادگی بزرگواران، اول آقای احمدی پناه، آقای فاضلی و بعدم استاد نعمتی، فعلا این سه نفر خدمتون هستیم، بعدم سایر دوستان انشاءالله اگر سوال یا نکته‌ای هست دست بلند کنید من ببینم خدمتتون و انشاءالله فرصت بشه بشنویم مطالبتون رو. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه بزرگواران، استاد محترم. آقا الان مسئله که پیش اومده، اگه بخوایم مخصوصا از منظر هم موضوع محوری جلسه بررسی کنیم، که یه نظام مبتنی بر ولایت فقیه تحت یه چالش قرار گرفته که واقعا هویت اصل نظام داره تهدید میشه، مسئله فضای مجازی. بعد خروجی که برخورده که اون ور که کاملا هوشمندانه با این مسئله داره مبارزه میکنه، از این ور عملا میشه گفت هیچ اتفاق نمیفته، یعنی بالاترین مقام تا پایین ترین که ما باشی بنده باشم فقط ابراز نگرانی میکنیم و هیچ آیا قرار نیست اتفاق بیفته؟ آیا این مبادی شناختی ورودی مرزهای هویتی ما باید در اختیار افرادی باشه که هیچ دغدغه‌ای ندارن به راحتی، مثلا وزارت ارتباطات اینجور چیزی؟ ممنون شما.
خودتون که رسانه هستید قبول دارید که به این صورت هست که تو فضای مجازی و رسانه‌ای به شدت مبانی داره زیر سوال میره و تخریب ها صورت میگیره؟ نظر خودتون چطوری؟
خب نظر بنده این که عملا هیچ اقدامی انجام نمیشه، یعنی
نه اون طرف قبول دارید که دشمن به شدت داره از این فضا بهره برداره؟
بله 100% هوشمندانه.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای احمد پناه. وقتی ایشون سوال میکنه یه صحنه به یادم میاد، حالا بگم من اب ندارم، شما میکروفونت روشن میخوای صحبت کنی؟
اینم دست دشمن
آجا
خودش روشن،
شاید خودش میدونه که شما میخوای صحبت. آیا احمد پناه چون اینجا تصویر برداری میکنه اینها، ولی خودش حواسش رو بس جمعه، این خیلی خوبه. توی دانشگاه تهران شبای قدر رو تاسو و عاشورا که برنامه داشت و اینا که فیلم برداری میکردن، خودشون هم اینا هم گریه میکردن هم فیلم برداری میکردن، این همزمان دوتا کار رو. برخلاف بعضی ها که وقتی فیلم برداری میکنن توی مثلا یه مصیبت عاشورا دارن با بغلشون میگن و میخندن، فیلم برداری عاشورا میکنن ولی با یه نفر، این تأثیر منفی رو مخاطب میذاره. یعنی اون فیلم بردار هیچ کاری به جلسه نداره، فقط مجبوره داره فیلم میگیره، ولی وقتی خودش هم متأثره داره گریه میکنه، یعنی خودم هم دارم اینجا استفاده میکنم. من معتقدم دو تا کار باید انجام بگیره. یکی حضور نیروهای متفکر انقلابی هست در فضای مجازی که الان وجود داره، همین که هست، همین سایت هایی که هست، همین جریان کانال ها و خدمتتون که عرض کنم چیزهای مختلفی که خیلیش هم طراحی داخلی نیست ولی دارن استفاده میکنن، حضور فعال. نگید صدای ما به جایی نمیرسه، این صدا حتما به اون کسی که باید برسه میرسه. تو فضای حقیقی هم همینطور یه صدا که بلند میشه بالاخره میرسه یه جایی، یه نفر استفاده میکنه و تأثیر میگذاره. اینم توصیه خود مقام معظم رهبری هست که حتما حضور فعال تولید محتوا، تحلیل درست، اطلاعات دقیق. دوم این که واقعا مطالبه گری از مسئولان. بعضی از کارا امروز میشه انجام داد ولی فردا نمیشه انجام داد. مجلس امروز میتونه چارچوب بندی کنه فضای مجازی رو، قاعده مند کنه، ولی شاید 4 سال بعد نشه این کار کرد. یعنی فرصت ها به سرعت از دست میره. بعضی ها میگن خب شما یه وقتی اومدید ویدئو رو قانون تو مجلس تصویب کردید، دیدید بعدن اصلا ویدئو از چیز ساقط شد، کلان رفت کرد. این اصلا حرف درستی نیست. خب بالاخره نیاز امروز این بود که ویدئو قانون گذاری بشه، قانون گذاشته، فردا موضوعا منتفی شد، منتفی شده دیگه. امروز فضای مجازی یک فضای جدی است، نمیشه بگی شاید در آینده ول بشه. اصلا خب ول شد که ول شد، یعنی ما حالا بشینیم بعد ببینیم چطوری میشه. مثلا این رادیو که اختراع شده، چه وقتی اول تلگراف درست شد، بعد رادیو، بعد تلویزیون. هنوز هم هست رادیو، تو دنیا داره کارش خودش انجام میده، تلویزیون هم داره کار خودش انجام میده، تلگراف هم داره کار خودش انجام میده. قطعا باید قانون گذاری بشه. اصلا این که قانون گذاری نکنیم، این علامت عقب افتادگیه. اونایی که خیلی دنبال پرستیج غرب هستن، این ولنگاری علامت عقب افتاده، قانون گذاری علامت پیشرفته. تعجبم اونا تو قیافه و کراوات و اتکلانشون، اینها همه میگن باید غربی باشیم، ولی تو این چیز خوب میگن نه لازم نیست. اینم نکته دوم هست که من به ذهنم رسید، در خدمت هستم.
متشکرم جناب فاضل، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب. حضرت استاد، سوالی که من داشتم خدمتون، ما میتونیم اینجوری بگیم که جنگ نرم با جنگ شناختی این تفاوت با هم داره، که جنگ شناختی توی بر باورها و اعتقادات مردم یه سرزمین در واقع اثر گذاره، ولی که با استفاده از یه سری اسلحه‌های جدیدتر، فضای مجازی جدیدتر اینا، ولی جنگ نرم در واقع با تأثیرش در واقع روی افکار و اعتقادات مردمه، بتونیم تفاوت رو ایجاد.
خدمتون عرض کنم اینطور باید بگیم که جنگ نرم اعم از جنگ شناختی، یعنی یه وسیع‌تره. گاهی احساسات آدم رو تحریک میکن، گاهی خدمتتون که عرض کنم تعصب‌های قومیتی، این همش روز جنگ نرم حساب میشه، تحریک شکاف‌های اجتماعی مثلا. ولی جنگ شناختی بیشتر مرکزش ذهن افراد هست، آگاهی ها، شناخت ها. از این یعنی هدف یه چیزه ها، هدفی هست که این انسانی که تو این چارچوب جغرافیایی تو این کشور داره زندگی میکنه، این دیگه یه آدمی در فکر و ذکر وطنش دیگه نباشه، دیگه اون چارچوبایی که مهم بود اونا رو ول کنه. خب اگه منم گرفتار تعصب قومیتی شدم، هم اتفاق میفته، درسته؟ یعنی هم که دشمن میخواد. جنگ شناختی، من بیشتر تو این فضا صحبت کنم که بیشتر شناخت‌ها، باورها، اعتقادات، فکرها، اینها رو به هم می‌ریزه. یعنی انسان نمیتونه بفهمه چه خبره. حق و باطل رو قاطی میکنن برای آدم. صحیح و غلط با هم قاطی میشه. نمیفهمه کدوم راه درست، کدوم راه غلط. یا اصلا راه غلط رو میدن، به خوردش هم راه رو میره. بیشتر تو حوزه شناخت‌ها و فکرها و جهان‌بینی‌ها. جنگ شناخته اینطوری. در خدمت.
متشکرم. جناب آقای نعمتی، بفرمایید. خدمتتون هست.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
خب بنده هم تشکر دارم از حضرت استاد. مطلبی رو که به ذهن من اومد فرمایشی که فرمودید از منقول است از ارسطو که من فقط احیستم فقط علما فقط علما، این نمیدونم حالا من تو جایگاهی نیستم، ولی با توجه به همه مباحثی که داریم در هم مبانی دینی هم به اصطلاح برخوردهایی که شده، شاید قابل تأمل و قابل به اصطلاح بررسی هم باشه. چون به اصطلاح ما اگر که تو هم مبحث جنگ شناختی بیام دو دسته بکنیم مسئله جنگ شناختی رو، یکی این که بیام یک دسته رو حق‌گرا قرار بدیم، یک دسته رو حس‌گرا. تو دسته حق‌گرا خب مشخص مبانی است که پیامبر عظیم الشان اسلام و قرآن آمده مطالب رو به ما ارائه کرده، باز تو همون قرآن مباحث حس‌گرا رو وقتی بیان میکنه، مسائل گوساله سامری رو بیان میکنه. گوساله سامری هم مشکلش از اینجا شروع شد که مردم حس‌گرا بودن، یعنی میگفتن یه چیزی باشه که ما بتونیم حسش بکنیم. یا اون موقعی که به اصطلاح حضرت موسی به اصطلاح رفتن برای کوه طور، کمی الانم ایامش هست، بعد که حضرت موسی برگشت، حتی از حضرت موسی تقاضای یه خدای به شما که عرضم حسی رو بیان کردن. حالا این مشکلی که تو به اصطلاح جامعه بشری هست اینجاست که جامعه بشری اگر تحت سیطره هدایت الهی قرار نگیره، تو همون جایگاه حسی خودش میمونه و نمیتونیش کنه. فلذا اگر ما سیر حرکت حق‌گرا رو از تعبد تا اکمال به حق تعریف بکنیم و سیر مسئله حس‌گرا رو توقف بر حس و در غرایز و توهمات فرض بکنیم، شاید بشه این مسئله‌ای که حالا ارسطو بیان کرده بشه یه خورده
خدمتتون کرس کنم. توجه کنید اصلا نمیام حق گرایی رو دارم قول حس گرایی که دسته بندی کنیم، این دوتا اصلا قابل روبرو هم قرار دادن نیست که. حق باطل، حق باطل، این دوتا روبرو. راجب حس، یکی از ابزارهای شناخت قطعا حسه، یعنی تمام فلاسفه اسلامی اینا قبول دارن که یکی از ابزارهای شناخت هم عقل. این دو تا ابزار شناخت دیگه هم داریم که عبارت از شهود و وحی. قاطبه فلاسفه اسلام، عالمان اسلام اهم از شیعه و سنی، غالبا معتقدن که ابزارهای شناخت انسان این چهار چیزه. نه ما اصالت الحسی هستیم، درسته؟ ارسطو اصالت الحسی، یعنی تمام معرفت های بشر از حس میدونه. نه اصالت العقلی که مثلا افلاطون فرض کنه میگه هر چی معرفت از ناحیه عقل از ناحیه حس چیزی آدم شناخت پیدا نه. اینا استاد مطهری تو کتاب جلد دوی اصول فلسفه را به شکل مفصل بحث کرده تو دنیای غرب، تو دنیای اسلام و همه رو توضیح داده. ما نه اونیم نه اون، حس به جای خودش معرفت به بشر در حد قلمرو خودش، عقلم در قلمرو معرفت خودش کافیه، نه باید حتما وحیم باشه. وحی میاد این ادراکات و آگاهی بشر رو کامل میکنه، یه حجت تمام میشه. رسولان مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، حجت دیگه تمام میشه. حجت تمام میشه یعنی چی؟ یعنی هر چی شما از ناحیه حس و عقل نمیتونستی درک کنی وحی همه رو در اختیارت گذاشت دیگه، تمام شد. امام علی هم همین رو میفرماد تو خطبه اول نهج، پیامبران میان هم عقل رو فعال میکنن هم قوا رو از فطرت میگیرن. دیگه وحی نمیاد که حس رو تعطیل کنه، وحی نمیاد که غریزه رو تعطیل کنه یا عقل رو تعطیل کنه، وحی میاد همه اینها رو مورد تایید میزنه و تکمیل میکنه. پس اصالت الحق و اصالت الحس رو به روح هم اصلا نیست، حق گرای حس گرایی که رو به روح هم نیست، حق و باطل دوتا جبهه رو به روح بلازه تقسیمات منطقی من میگم، یعنی باطل قسیم حق، حق قسیم باطل، دوتا رو به حس قسیم عقل، حس و عقل قسیم به قسیم شهود. اینو تو فلسفه به این صورته. لذا قرآن میفرماد که مثلا سیر کنید در جهان، فنظرو ببینید چه خبر بوده. خب نظر کردن با چشم رو نظر میکنه، بعد تدبر میکنه، نظر میکنیم داده ها رو میگیره، بعد اینو در همجا متوقف نمیکنه، از این دوباره استنتاج میکنه، عقل میاد بسن ما رو به خدا میرسون. حالا دیگه توی جلسه نمیشه خیلی بحث رو به سرانجام رسون، انشالله از سالی هم تا همجاشو قبول کنه، البته هم خدا که در خدمت ما آیه
چکرم. خواهر بزرگوارمونم بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، خصوص استاد بزرگوار، و روزشون رو تبریک میگیم. سوالی در ذهن حقیر ایجاد شد با سوال کردن حاج آقا که در رابطه با جنگ نرم و به اصطلاح جنگ شناختی، ما میتونیم این رو بگیم که جنگ شناختی اون عقاید و باورهایی که ما داریم و به اون معتقدیم و اون رو به اصطلاح ملکه شده در وجودمون، جنگ نرم میاد اطلاعات نادرست به ما میده که اینا رو خراب کنه. میتونیم اینطوری بگیم؟
بله بله، اینطور درست فرمایشتون، میخوام اینطور بگیم،
البته به زبان ساده برای عام.
بله خدمتتون که عرض کنم، اینطور میگم که وقتی درگیری ها میره تو فضای آگاهی ها و اطلاعات و داده ها و تحلیل و این مسائل، اینجا اون چیزی که نشانه گرفته میشه شناخت های انسانه، آگاهی ها، بینش انسان. ممکنه اینها تو فضای اعتقادی باشه، ممکنه سیاسی باشه، اخلاقی باشه، اجتماعی باشه، همش ممکنه،
همشو درگیر میکنه،
ممکنه. بله ببینیم کدوم بخش از آگاهی ما رو میخواد زیر سوال ببره. من میگم تو قصه اسکله شهید رجایی اطلاعات رو میریزن تو فضا، به گونه هم تیتر میزنن، به گونه تصویر میدن، فیلم میسازن، اینها همش تمام تلاشش این است که تو ذهن این کسی که اینا رو پیگیری میکنه این بیاد که بگه ای بابا ما چقدر کشور ضعیفی هست، همش سوخت از بین رفت، نمیتونیم هم خاموشش کنیم، آخرش نتیجه گیریش میشه. بخواد این شناخت رو بده به طرف، یعنی کسی که قبلا احساس میکرد الحمدلله قدرتمندیم، توانمندیم، اون خوبه، همش نگاه اینطوری. مثلا 180 تا موشک زدن به اسرائیل، های چند تا اینه که حسابه که تو دور دوم بعد صادق دو رو 180 و 181 توی یک از شبکه های اسرائیلی بحث بود، و یکیش میکنه نه 180 خورده، یکیش میکنه 181 خورده. حالا یکیش بگاه 180 تا موشک سنگین اونجا فرود اومده، تمام دنیا هم زنده دیده. جنگ شناختی این است که اینو خیلی به کسی نگیم، یه دونه موشک چندی پیش بود که آزمایشی تو فضا تو خراسان شمالی منهدم شد تو آسمون، یه دونش. اینو خیلی بزرگش کنیم، اینو از زاویه های مختلف نشون بدیم. و چرا؟ که بگیم ایران از نظر قدرت نظامی خیلی ضعیفه، این نتونست یه موشک پرتاب که نتونست به هدف بزنه تو آزمایش ها. یعنی اطلاعات ناقص دادن، اطلاعات کم دادن، اطلاعات مایوس کننده دادن، مخدوش، اطلاعات مخدوش، نتیجه میشه که من دیگه اینطور فکر میکنم که بله ما بیچاره هستیم. ما همینه که دیدید خود خدمتتون که عرض کنم، افرادی هستن که به شدت خود باخته و خود تحقیر هستن، اینقدر ذهنشون رو از اینها پر کردن که نتیجه نهایی ذهنشون همین هست که میگن، درست همین، فهمشون همین هست. این میشه جنگ نر، خودش جنگ شناختی هم جنگ نر میده، یعنی ذهن انسان از بین بردن، بعدم موضع گیری ها از بین میره، عمل ها مخدوش میشه. در خدمت
خیلی ممنون، برای سلامتشون سلامت جلی ختم
بفرمایید. جای رحیم زاده فرمایش داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیرامون همین فرمایش برادر عزیز مستقر خانم نکته ای میخواستم عرض کنم. واقعا مهمتر از حالا جزئیات در این بحث، اون اصل ارائه بحث و موضوعی هست که معمولا مورد غفلت هست و این جلسه الحمدلله تلنگری هست روی مواضعی که مورد غفلته. یعنی تداوم تکلیفی کار خیلی مهمتر از جزئیات بحثه. اینکه ما امروز متوجه اصل مسئله جنگ شناختی بشیم و تکلیف خودمون رو نسبت به مسئله بدونیم خیلی مهمتر از جزئیاته. ولی من هم آجا با عرض معذرت، به نظرم میرسه که چون الحمدلله ساحت جلسه ساحت با دقتی هست، من خودم تصورم اینه که جنگ شناختی در واقع ادبیات روز آمد جنگ نرمه و الا یکی از انواع اون نیست. شما قسیمی براش الازار نمیتونیم در نظر بگیریم، چون حالا خود شما هم تو توضیحات تکمیلی فهمونی کاملا در حصول نتیجه ما به یک نقطه واحد میرسیم. این مسئله قسیم نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم جنگ نرم اعم از جنگ شناختی و چه اون بعدیش چی میتونه باشه. اگه بگیم مثلا فرض فرمایید احساسات، بگیم عرصه سیاست، اگه بگیم اینها، به نظر میرسه ابزارهای یا عرصه های این جنگ هستن، نه قسیمه در واقع جنگ شناختی. من خودم تصورم اینه که جنگ شناختی همون ادبیات بروز جنگ نرمه، کما اینکه جنگ نرم ادبیات بروز تهاجم فرهنگی و ناتو فرهنگی و اینها بود. من خواستم این نکته رو عرض
کنم. خدمتتون عرض کنم از این جهت میگم جنگ نرم که توش گلوله واقعی شلیک نمیشه، تانک نیست، هر چیزی که ما بلدیم تو جنگ ها. خب حالا وقتی اینها نیست چیه؟ ممکنه رو روان آدم کار کنه، جنگ روان. ممکنه روی آگاهی ها کار کنم، میشه جنگ شناختی. ممکنه یه شق ثالثی هم بعداً درست بشه. از این جهت میگم جنگ شناختی جنگ نرم هست، اما همه جنگ نرم هم جنگ شناختی نیست. ممکنه جنگ روانی هم باشه، جنگ حالا چیزای دیگه هم بعداً پیش بیاد. اونا ممکنه همه، البته مهم نیست که ما حالا بگیم این زیر مجموعه اونه یا اون زیر مجموعه، این قسم میانه یا اون عام، این خاص، مهم نیست. جنگی است که در دنیای امروز به عنوان یک عرصه جدید توش دنیا داره وارد شده. همین ناتوی فرهنگی رو برای اولین بار خود ناتو، همین سازمان ناتو درست کرد، ناتوی فرهنگی. یعنی یک امپراتوری از کارهای فرهنگی برای شکستن اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق. واقعا وقتی قصهش آدم میخونه تعجب میکنه چقدر سرمایه گذاری کردن، اصلا چقدر واقعیت ها رو 100% وارونه کردن تا دشمن رو شکست بدن. یعنی یه اثر هنری بی ارزش رو بردن بالا، جایزه نوبل مثلا بهش دادن، هیچ ارزشی نداره. یک اثر هنری درجه یک دنیا رو زدن زمین، گفتن هیچ ارزشی نداره. تو جنگ ناتوی فرنگی این کارا رو کرد. یک کتاب فاسد بی خودی رو 50 میلیون تیراژ زدن مثلا تو دنیا پخش کردن که بشکنن شوروی رو و اقمار شوروی رو. اینا رو بعدن دیگه کار تموم شده خودشون اومدن نوشتن و منتشر کردن. خدمتتون که عرض کنم این عرصه ششم جنگ هم که عرصه فکرها و اندیشه ها باشه، اینم باز ناتو مطرح میکنه. یعنی زمین، هوا، دریا، فضا، سایبر، عرصه ششم ذهن، جنگ تو ذهن. یعنی به این صورت که بیام کار کنیم، دلار بذاریم، آدم استخدام کنیم، گردان 8200 درست کنیم، فلانجا رو درست کنیم، فقط برای هم تو آتش تهیه بریزیم تو ذهن افراد بشکنیم، منفعلشون کنیم. این یه واقعیت است که اتفاق افتاده. جنبندی نهایی حرف من این است که امروز اون خرمشهرهایی که از داغ فرمودن، خرمشهرها در پیش است. اون همون ذهنها هست و خدمتتون که عرض کنم فکرها، اندیشه ها، همین جاهایی که دشمن میخواد تصرف کنه. یعنی این خرمشهرها رو دشمن میخواد تصرف کنه. نیروهای انقلاب، نیروهای مؤمن، متقی، اونهایی که دل در گروه اسلام ناب، انقلاب اسلامی و خون شهدا دارن، اینجا باید متمرکز بشن که اینها به دست دشمن نیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.